بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا من صاحب المباحث المشرقية ما تفطنه بهذا الأصل كيف ذهل حيث ذهل كيف بهتر كيف ذهل أنه حين أقام حجة على إثبات الهيولان وقد أهمل في إعماله. وعجب من ذلك أنه قال بعد ذكر تلك الحجة وقد أوردتها على كثير من الأذكياء فما قده في شيء من مقدماته. صحبت در این بود که حیثیت جنس و همچنین مابعضای جنس در خارج که ماده است، حیثیت فقر و حاجته و هیچ تأثیر عینی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه از خودش تحصلی نداره، حیثیت لا تحصل هست، حیثیت ابهام و لازمش هم فقر و حاجتی. با توجه به این مطلب ما نمیتونیم در پیدایش پدیده ها یا اثبات یک حقیقتی نقشی را برای ماده و جنس قائل بشیم، نقشی که نقش مؤثر و فعال باشه مثل جز حیثیت قابلیت باشه، امثال اینها را میشه به ماده. بعد میفرمایند که فخر رازی در یکی از مباحثش حجتی را برای اثبات هیولا در افلاک است اقامه کرد و گفته که این دلیل را من بر ادعی از تیز هوشان و چیز فهمای عصرمون ارائه دادم و هیچ کدام از مقدماتش را اشکال نکرده، یعنی این دلیل را تمام دانست. به صلاح ابتکاری به خرج داده ایشون و برهانی اقامه کرده بر این که افلاک باید دارای هیولا باشن. خب حالا اصل مسئله افلاک یک فرضیه طبیعیات است که فلاسفه در صدد بر اومدند در به فرض ثبوت چنین چیزی برهانی اقامه. خب اصلش که ثابت نیست بلکه ثابت العدم است، طبعا جای بحث تحقیقی نیست، اما حالا به عنوان یک بحث طلبیگی ببینیم این استدلالی که ایشون ذکر کرده استدلال تام نیست یا نه. استدلالی که ایشون ذکر کردن اینه که حکم طبیعیین معتقدند، یعنی بهتر بگیم فلکیین معتقد هستند که هر یک از افلاک جسمی است متعین دارای مقدار و شکل خاصی که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و همینطور در داخل این جسم هم هیچ تغییر و تحولی رخ نمیده و اینها از قبیل موجودات کائن فاسد نیستن، کون و فساد در اونجا راه نداره، خرق و التیام محال است و این شکل شکل طبیعی ثابتی است که هیچ وقت تغییر نمی کنه، مقدارش هم همینطور. فلک رو یه همچین چیزی می دونه، منتها همونطوری که برای اجسام عالم عناصر قائل هستند مشاهین که اینها مرکبند از ماده و صورت، برای افلاک هم ماده و صورت قائلند. منتها هیولای هر یک از این افلاک را مختص به خودش میدونند. خب وقتی کون و فساد درش نمیشه، تغییری درش پیدا نمیشه، نمیشه این هیولا صورت دیگری را بپذیره، همیشه همین صورت خاص خودش را پذیره و همینطور مقدار و شکلش و اینها هم همیشه ثابت خواهد بود. اینه که بعضی براهینی که برای اثبات هیولا در عالم عناصر اقامه میشه کرد، این براهین رو در اونجا نمیشه اقامه کرد. خیلی از براهینی که در برای اثبات هیولا در عالم عناصر هست مبتنی بر تغییراتی است که در اجسام پیش میاد، مثل اتصاب انفصال قوه و فعل، اما اگر چیزی هیچ تغییری نمی کنه ما از کجا اثبات بکنیم که مثلا یه هیولای ثابتی داره؟ ایشون اومده یک ابتکاری به خرج داده به خیال خودش و برهانی برای این مطلب اقامه کرده که افلاک هم باید دارای هیولا باشه. گفته خب شما میگید که هر فلکی دارای یک مقدار و شکل خاصی است. مقدار و شکل دو تا عرض هستند. این مقدار و شکلی که برای اینها اثبات میکنید، این مقدار معین و این شکل خاص علتش چیه؟ چی موجب این شده که این مقدار خاص و این شکل خاص را داشته باشه فلک؟ آیا جسمیت فلک و صورت جسمیت چنین چیزی را اقتضا داره؟ یا یک امری که حال در جسمیت فلک هست یا نه یک امری خارج؟ چهار فرض داره. یا باید بگید هیولایی دارد که اون هیولا این اقتضا را داره، یا باید بگید صورت جسمیت چنین اقتضایی داره، یا چیزی که حال در این صورت جسمیت هست، یعنی حال در این جسم است که وقتی اگر هیولا رو انکار کنیم حال در صورت جسمیه باید بگیم، و یا یک امری مباین هست. این کل شقوق که میشه فرض کرد این چهار شکل، اونتا سه شکل از این شقوق باطله. نتیجه میمونیم که بله هیولایی دارد که اون این اقتضای این مقدار و شکل خاص را دارد، اما ابطال اون سه شکل. اگر بگیم جسمیتش اقتضای این مقدار و شکل داره، خب هر جا جسم باشد باید این مقدار و شکل را باشه. اگر خود جسمیت چنین اقتضایی رو داشته باشه، این جسمیت جاهای دیگه هم هست، پس چرا این اقتضا را نداره؟ این که نمیشه. اگر بگید یک امریست حال در این جسمیت و لازمی جسمیت که اون این اقتضا رو داره، باز میگیم اون امری که حال در این جسمیت شد چطور شد حلول در این جسم کرد؟ و چرا این خصوصیت را داره که بعد این مقدار شکل را؟ آیا این جای دیگه هم یافت میشه یا نمیشه؟ اگر یافت میشه چرا جای دیگه این اقتضا را نداره؟ اگر یافت نمیشه چطور شد که اختصاص پیدا کرده به این صورت جسمی؟ یعنی یک مرحله دیگه جلو که بریم باز به همون اشکال دوباره تکرار میشه. اگر بگید امر مباین است، باز همین اشکال میاد که این امر مباین چطور شد در اینجا چنین اقتضایی کرد؟ پس هیچ توجیهی نداره که بگیم جسمیتش یا امر حال در جسمیت یا امر مباینی چنین اقتضایی را داشته باشه. فقط میمونه به این که بگیم اون محلی که این صورت جسمیه، صورت فلکیه درش حلول کرده، یعنی هیولاش، اون چنین اقتضایی داشته. پس معلوم میشه چنین هیولایی باید افلاک داشته باشن تا اقتضای مقدار و شکل خاصی را داشته. ایشون میفهمن تعجبه که حالا نه خود ایشون اشکال این برهان رو به اصطلاح نفهمیده، مغالطه رو نفهمیده، معاصرینش هم کسی این اشکال را به ایشون گوشزد نکرده که هیولا نمیتونه تأثیر داشته باشه در چیزی. این نقشی رو که شما اینجا برای هیولا قائل میشید که تعیین مقدار رو شکل بکنه، هیولا چنین کاری از عهدش بر نمیاد. هیولا قوه محض است، نمیتونه اقتضای شکل خاص یا مقدار خاصی داشته باشه. خود ایشون جاهای دیگه این مطلب را ذکر کرده و توجه داشته، اما اینجا که رسیده که این برهان را میخواسته اقامه کنه اون اصل را فراموش کرده. بعد خود ایشون جواب حلیش را میدن که در اینجا ما باید چی قائل بشیم که منشأ این مقدار شکل معین شده. میگیم نه صورت جسمیه هست و نه چیزهای دیگه، بلکه صورت نوعیه این فلک است. هر فلکی غیر از حیثیت جسمیتش یک صورت نوعیه خاص به خودش داره. یعنی قائل میشیم به این که هر فلکی نوع منحصر به فردی است. مثالی که معمولا برای نوع منحصر به فرد میگن شمس مثلا، میگن نوع منحصر به فرد. افلاک هم همینطوره، هر یک از افلاک یک نوعی از فلک هستن منحصر به فرد. اون نوع خاص فلک این اقتضای این شکل و مقدار خاص را کرده و هیچ کدوم از اشکالاتی که ایشون ذکر کرد اینجا لازم نمیاد. ولذی یسخر الامر این است که نه فلکی هست و نه هیولای و نه صورتی و نه صورت نوعی. ول عجب من صاحب المباحث المشرقیه مع تفتنهی به هازر اصل، این اصل که هیولا حیثیت قوه محض است و نمیتونه اقتضا و سببیتی برای یک امر وجودی داشته باشه. حیث زهل ان یا کیف زهل ان، تعجب است از او که چگونه از این اصل غافل شده در اون جایی که اقام حجتن علا اثبات الهیولا، نه هر هیولایی، هیولای فلک بعد خواهند بود. وقد احمل فی اعماله، در اون اقامه حجت این اصل را اعمال نکرده، اهمال کرده در اینکه این اصل را اعمال کند. و اعجب من ذلک انه قال، بالاترش اینه که حالا خود ایشون توجه پیدا نکرده، اون از کیایی هم را که ذکر میکنه اونها هم غفلت کرده. قال بعد از ذکر تلک الحجه قد اوردتها، یعنی این حجت را عرضه کردن، علی کثیر من الاذکیا فما قدحوا فی شیء من مقدماته، هیچ خدشه‌ای درش نکردن، یعنی پذیرفتن، گفتن این برهان درستی. خب حالا چیه اون حجت؟ خلاصه تو حجت المذکوره فی اثبات الهیولا لجسمیت الفلک، خلاصش این ان جسمیت الفلک یلزمها مقدار معین و شکل معین. فلک این خاصیت رو داره که هر یک از افلاک شکلش خاص است و مقدارش هم محدود و مشخص. لعدم قبول الکون و الفساد، خصوصیات فلک و تفاوتی که با عالم عناصر داره اینه که اونجا کون و فساد نیست، هیچ تغییری پیدا نمیشه، پس همیشه شکل خاص و مقدار خاص. خب حالا میگیم که چی موجب این شد که این شکل خاص و این مقدار خاص لازمه این فلک باشد؟ سبب اللزوم، اما نفس الجسمیه، آیا جسمیت فلک چنین اقتضایی را دارد؟ او امرون حالون فیها، یا نه یک امر دیگری که فرض کنیم حال در جسمیت فلک هست، ولی خب وقت اگر حال بود اونم یه امر ثابتی خواهد بود چون تغییری که درش پیدا نمیشه. او مباینون لها، فرض کنیم نه یه چیزی حال در فلک هم نیست، جداست اما اون چنین تأثیری را دارد. حالا یکی یکی این شقوق را بررسی میکنیم. لیکن الاول باطلن، جسمیت که نمیتونیم بگیم، و الا لازم اشتراک الاجسام معها فی المقدار و شکل معین، و الا لازم است که هر جسمی همین مقدار و همین شکل را داشته باشه. این که فرض اول باطل. کذا ثانی، اگر یک امری حال در این جسم باشد این امر ثابتی است، ول ملازم با جسمیت به معنی جسمیت اون است، یعنی هر جا جسمیت باشد اینم همراهیشه، پس لازم است که لوازمش هم را داشته باشه. لأن الکلام فی لزومه آتن به عینه، وقتی این حال در این جزء شد چون کون و فسادی نیست لازمه این خواهد بود. ما میگیم این چطور شد که این جسمیت فلک این لازمه را اقتضا کرد تا اینکه شکل و مقدارش هم برش متردد میشه. یعنی فرقش با اون شد اول اینه که یه واسطه ای باید اینجا فرض بکنیم، و این همون اشکال در اینجا هم اونجا بدون واسطه امر حال، اینجا به واسطه امر حال. خب میمونه شکل سوم، شق سوم که بگیم یک امر مباینی موجب این تعیین شده، اون هم باطله. برای اینکه هر امر مباینی بگیم این اختصاصی به این جسم فلک که نداره، نسبت به همه اجسام نسبتش علی‌السویه است، چون خود این جسم وقت اقتضا میکنه یک امر دیگری را میشه لازم. اگر چیزی مباین شد نسبتش به این جسم و همه اجسام علی‌السویه خواهد. چطور شد در این فلک اینو اقتضا کرد؟ شق سوم هم باطله، لتساوی نسبت المباین الی جمیع الاجسام. خب وقتی این سه شق باطل شد یک شق فقط میمونه که ما اینجا ذکر نکرده بودیم تا به حال، و اون این است که هیولایی دارد این فلک که اون اقتضا دارد. فبقی ان یکون لزوم التشکل و تقدر لجسمیت الفلک به واسطه محل تلک الجسمیه، محل صورت همون هیولاست، پس معلوم میشه چنین محلی وجود دارد و اول مطلوب.
نسبت
هیولا آخه اینا در هیولای افلاک هم میگن غیر از هیولای عالم عناصره. هیولای عالم افلاک رو هم مختص به هر هر هیولای رو مختص به همون صورت جسمی خودش میگن. البته در اینجا بحث هایی شده، بعضی هم گفتن نه، هیولا همیشه در همه نسبت به همه چیز یکی است و حتی وحدت عددی هم دارد، ولی مشهورشون این است که هر جسم افلاک هر کدام هیولای خاص خودش. بلا یخفا، خب این حرف ایشون و مناقشه‌ای هم که ایشون داشتن این بود که بر شما باید برای هیولا چنین نقشی قائل بشید که میتونه تأثیر بکنه در شکل معین، با اون که هیولا نقشش فقط قوه هست، اون نمیتونه تأثیر بشید. پس جواب چی باید بدین؟ جوابی که خود ایشون میدن اینه: لا یخفا ان صورت المنوعت للفلک، جسم فلک فقط صورت جسمیه ندارد بلکه صورت نوعیه هم دارد، چون هر یک از افلاک نوع منحصر به فردی است. اون صورت نوعیه فلک است که این مقدار شکل خاص را اقتضا میکنه. ان صورت المنوعت للفلک، اون صورتی که مبدا فصلش است، اون فصلی که مقوم جنسش است. جنسش همون جسم مطلق است. اون صورت متقدمون فی مرتبت الوجود علی الجسمیه، چون علیت داره بر جسمیت، پس تقدم داره. فیکون علتن للزوم المقدار و شکل المختصین بالفلک، پس این اندازه و شکل بر چیزی بر خود جسمیت و هم به هیولا و صورتیه مقدم است، چون علیت داره برای تحصیلش، لازمش هم تأثیرش هم در مقدار و شکل مال همون صورت نوعی هست. و روی این فرض هیچ کدوم از این مفاسد قبلی لازم نمیاد، چون این صورت در هیچ جا دیگه نیست. شما بگید جسمیت در جای دیگه هم هست، ولی صورت این فلک در هیچ جای دیگری نیست، پس میتونه همین مقدار و شکل خاص رو بسه. فتفت فصلون فی تحقیق اقتران صورت بالماده، در این فصل نقش ماده و صورت را در اجسام میخوام بیان بکنم که هیولا چه نقشی را میتونه داشته باشه در اینها، و حاصلش این است که باز تأکید بر این که هیولا جز نقش قوه و چیزی ندارد و شیئیت و حقیقت هر موجودی به همون صورتش است. همون چیز جمله معروفی که شیئیت و شیء به صورتی هلا به مادته، این را میخوام در اینجا تبیین بکنم. اول درباره صورت توضیح میدن که منظور از صورت چیه، اشاره میکنن که صورت مفاهیم مختلفی داره که سه تا معناش اینشون اینجا ذکر میکنند، در شفا 5-6 معنای دیگه هم اضافه کرده. ایشون میفرمند که این معانی که برای صورت گفتیم یک جهت مشترکی دارن در همه این معانی، ملاک صورت نامیدن چیزی فعلیت منشیه، پس میتونیم بگیم حقیقت صورت همون مابهی فعلیت و شیء است، یا مابهی مابه شیء و هو. بنابراین میتونیم ادعا بکنیم که ماهیت حقیقی شیء همون فصلش است، برای اینکه فصل است که از صورت حکایت میکنه. خب پس ماده چی میشه؟ ماده فقط نقش قبول و قوه را داره، فعلیتی که هست و آثاری که بر فعلیت مترتب میشه همه منصوب به صورت است که فصل از صورت گرفته میشه و حکایت میکنه از صورت. اما آثار دیگری که به ماده نسبت بدیم فقط حیثیت قبول است، قبول شیء دیگری، صور دیگری یا اعراض دیگری. برای این مطلب یک توضیحی ذکر میکنند که عنوان ماده وقتی ما میگیم به یک شیئی، خود این ماده یک مفهوم اضافی است. اینجور نیست که ماده حکایت بکنند از یک ماهیتی. ماده تو شیء است، یعنی حیثیت قبول کننده چیز دیگر. حالا ملاحظه بفرمایید مثلا سریر را، این مسئله است که از زمان ارسطو معروف بوده که وقتی مثال ماده و صورت میخواستن بزنن به سریر و خشب مثال میزنه. البته این مثال دقیقی نیست، اما برای تقریب به ذهنه، برای اینکه صورت خشبی صورت نوعیه نیست، صورت سناییه. البته یکی از مفاهیم معانی صورت هم همینه، یکی از معانی صورت همون صورت سنائی است که به شیء داده میشه. صورت سریری نظر خب همه این هم یک جهت دیگری است برای اینکه مثل اینا مثل از صرفن و جهت تقریب به ذهن. عرض کنم که حالا با صرف نظر از این اشکال که این مثل مسئله مسامحی است چون امر محسوسی است و اینها، خیلی از مثالها رو در ماده و صورت روی همین سریر پیاده می کنم. شما صورت سریری که روی این چوب ها پدید آمده، این فعلیت است که این سریر دارد. مادهش چیه؟ چوب. خب چوب از اون جهت که چوب است ماده سریره. وقتی میگیم سریر مرکب است از ماده و صورت، یعنی یک چوب چوبی است و شکل خاصی. آیا چوب از اون جهتی که چوب است ماده سریره یا نه؟ چوب از لحاظ این که صورت سریری را میپذیرد. ولی چوب جاهای دیگه ای هم هست که در سریر نیست و ماده سریر نیست. نمیگن این چوبی که مثلا در درخت این ماده تو سریره. ماده بودن چوب نسبت به سریر به لحاظ این است که صورت سریری را میپذیرد و بعد اعراضی که داره شروع میکند و چیزهای دیگه. پس ماده این مفهوم اضافی است، یعنی یک شی به لحاظ این که سور چیز دیگری را میپذیرد بهش میگن ماده، نه صرف نظر از همه اشیاء آن. اگر یک موجودی را شما در نظر بگیرید صرف نظر از همه چیز کنین، اسمش ماده نیست. اطلاق ماده اون وقتی میشه که لحاظ مقایسش کنید با چیزهایی که براش درش حلول کند، به اون لحاظ میگن ماده. پس حیثیت ماده هر جا هست حیثیت القبول است، حیثیت القوه است. خب میگید که خب خود خشب هم یک فعلیتی دارد. خب نقل کلام میکنیم در خشب. خشب یک صورت خشبیه دارد که خواص خودش رو داره و یکی هم هیولایی دارد که مثلا صورت خشبی رو پذیرفته. حالا فرض بفرمایید صورت جسمیه‌ای که بعد این صورت خشبی اومده روش. باز جسم که این صورت خشبی اومده روش، از اون جهتی که جسم است بهش نمیگن ماده الخشب، بلکه از اون جهتی که صورت خشبی رو میپذیرد بهش میگن ماده. خب نقل کلام میکنیم در خود جسم، میگه جسم هم فعلیتی دارد. باز میگیم از اون جهتی که فعلیت دارد خودش شیء خاص متحصل، این حیثیت ماده نیست. از اون جهتی که صورت خشبی رو میپذیرفت، در مورد جسم هم هیولای جسم از اون جهتی که میپذیرد صورت جسمی را بهش میگیم ماده الجسم. پس حیثیت ماده حیثیت قبوله، منتها بالاخره باید به یه جایی برسه که دیگه فعلیتی نداشته باشه، قوه محض باشه. این همونه که میگه هیولای بولا. ولی باز هم اگه صورتی داشته باشه و اونو فعلیتی، باید بگیم دو حیثیت درش هست، یکی حیثیت الفعلیه هست، یکی حیثیت القبول. حیثیت القبولش هیولاست. یعنی ملازمه ای داره به شرط لایی، با اینکه مقایسه نکنید با چیز دیگه. نه، اون معناش این بود که تحصل نداشته باشه از اون جهت. معناش این بود که ماده چیزیش که خودش متحصل است. معناش این نبود که شما مقایسه نکنید با چیز دیگری. شیء متحصلیست، بله خشب خشبه دیگه، یعنی متحصلیست. اما این معناش نیست که شما خشب رو با سریر مقایسه نکنید. این دو حیثیت ربطی به هم نداره. مسئله اضافی بودن و نفسی بودن یه مطلب است، مطلب لا متحصل بودن و متحصل بودن یه مطلب دیگه. خب نه، حیثیت اضافی روی یک شیء دیگری میاد، روی یک جوهری میاد. حالا اجازه بدید من تغییر کنم، شاید شما هم اشکالی تو ذهنتون باشه که تو ذهن منم هست. حالا اول تقریب مطلب را عرض بکنم. پس ما ماده را از اون جهتی بهش میگیم ماده که قوه شیء دیگری است. حیثیت قوه فقط ملاک است در ماده نامیدن. اگه حیثیت فعلیتی داشته باشد اون حیثیتش حیثیت ماده بودنش نیست. خب بنابراین ما در اجسام هر جا تا به هیولا نرسیدیم که هیولا جسم نیست دیگه، اجسام هر جا داریم از صورت، از اونجایی که جسم مطلق هست تا برسد به فرض کنید جسم انسان که صورت مجرد بهش تعلق نگیره، تمام اینها دارای دو حیثیت هست، یک حیثیت قوه و یک حیثیت فعلیت. آثار مال حیثیت فعلیت هست، آثاری که الان برش بار میشه مال اون چیزی که الان فعلیت دارد. پس حیثیت قبول هیچ نقشی در آثار فعلی نداره. شیئیت شیء هم اونیه که منشه آثار خاصش هست. آثار خاص همه مال صورته، مال حیثیت فعلیته، پس شیئیت شیء به صورته. پس اگر ما گفتیم صورت تمام حقیقت شیء است، این حرف گزافی نیست. یعنی تمام آثار فعلی شیء تا تمام آثار وجودی شیء از این ناشی میشه. فقط این است که این شی میتواند آثار دیگری بعداً داشته باشد، نسبت به اون آثاری که میتواند بپذیرد میشه حیثیت قوهش. ولی این معنا منافات نداره اینکه از نظر دیگه بالاخره بگیم جسم مرکب از دو حیثیت است، مرکب از هیولا و صورت است و ماده و هیولا حامل صورت است. اون به لحاظ این است که تمام فعلیت ها رو ما میگیم به شی نسبت میدیم، میگیم تمام حقیقتش صورت است، یعنی اون چه منشه آثار فعلی است. از نظر دیگه میگیم چون یک حیثیت قبول هم دارد، به لحاظ دیگه میگیم شی مرکب است از حیثیت قوه و حیثیت فعلیت و حیثیت قوهش حامل فعلیتش است. این تناقضی بینش نیست، به دون نظر هست. اگر منظور وقتی حقیقت میگیم حیثیت آثار، ترتب آثار فعلی را در نظر بگیریم، باید بگیم این حقیقت همون صورتی. از طرف دیگه چون بالاخره این شیء حیثیت قبول نسبت به صور یا اعراض دیگر داره در نظر بگیریم، میگیم مرکب از حیثیت. خب اگر اشکال بکنید که وقتی شما به هیولای اولا رسیدید، این میگید فقط قوه محض است، قوه محض یعنی هیچ فعلیتی نداره. وقتی فعلیتی نداره این چه فرق داره؟ من که میگم هیچی نیست، چون میگه بعدن چیزی میشود، خودش که چیزی نداره، پس چه فرق میکنه بعدن؟ میگن نه، یک فعلیت داره و اون فعلیت القوه است. همین که قوه شیء دیگری را دارد، پس این یک فعلیت. این اندازه فعلیت شما برای هیولا قائل میشیم و همین از فرق بین هیولا و عدم. ولی خب میبینید که هیولا چقدر به عدم نزدیکه دیگه، فاصله بین هیولا و عدم نیست. اولین مرحله‌ای که از عدم که گذاشتیم در دار وجود قدم میگذاریم قوه تل وجود است و این چیزیست که به هیولا نسبت میدیم و این مایز بین هیولا و عدم است. بله؟ هر عدمی یکی بتونه وجود رو بپذیره؟ اولا عدم که هر عدمی دیگه ندارد، تا شما به نسبت به یک وجودی ندید فرق با عدم دیگه نداره، میزی در عدم نیست. و این وقت هر عدمی هم اینجور نیست که عدم الواجب مثلا این اقتضای عدم شیء محالی را فرض کنید، عدم شریک الباری این اقتضای وجود را داره، یعنی میتونه تبدیل بشه به وجود. بله، این تا اینجا در واقع اشاره ای هم بود به اثبات هیولا و نقشی که هیولا داره. به نظر می رسه که یک ضعفی در این بیان هست و اون اینه که ما وقتی گفتیم عنوان ماده یک عنوان اضافی است و وقتی به یک شیء میگیم ماده تو شیء آخر که حیثیت قبولش نسبت به شیء آخر بسنجیم، این اقتضا نمی کنه که ذات اون شیء این عنوان اومده روش اون هیچ فعلیتی نداشته باشه. یعنی شما میگید اشیایی که در خارج هستن ما یک حیثیت نفسی دارن و یک حیثیت اضافی. اولا این حیثیت اضافی امر عینی است که ما به ازایی داره در خارج به ما انها امر مضافون یا نه، این چیزیست که ذهن شما در نظر میگیرید، یعنی شمایید که میایید این شیء را با شیء دیگری مقایسه میکنید. این مقایسه که در نفس خارج وجود نداره، مقایسه کاریست که ذهن شما انجام میده. نمیتونیم بگیم در خارج الاضافه تو بین الشیء و بین آثاری که برش مترتب، آثاری که درش حلول میکند یا صوری که درش حلول میکند، این اضافه هم یه چیزیست که وجود داره در خارج. نقش نقل کلام میشه در این که این اضافه چیه، فعلیت داره یا نداره و الی آخر تسرزل لازم. این اضافه که عینیتی نداره. البته ما درباره هر اضافه معتقدیم که امر ذهنی است و از مقولات ثانیه است و ما ویزای خارجی نداره، ولی به هر حال شما در اینجا ناچارید این کارا بکنید. وقتی میگید ما این حیثیت را درش لحاظ میکنیم، وقتی ماده را با صورتی که درش حلول میکند یا عرضی که درش حلول میکند میسنجیم، اسمش را میگذاریم ماده، این معناش نیست که در خارج غیر از ذات ماده این حیثیت هم عینیت داره. عینیتی نداره. خب این عینیت که ندارد، پس ناچار عینی هست که شما این حیثیت رو درش لحاظ میکنید. اولا این حیثیت خارجی نیست، پس در مقابل این حیثیت یه امر عینی نمیشه اثبات کرد. شما میگید جسم مطلق را که حالا اولین موجودی است که براش فعلیت قائل هستن، حالا ما شک داریم که جسم مطلق هم در خارج داشته باشه، روی این مبنا که جسم مطلق چیزی است که در خارج موجوده، فعلیتی داره، این جسم مطلق که وجود دارد صرف نظر از اینکه شما مقایسه کنید با صورت عنصری که بناست در شلول کند یا صورت نباتی یا حیوانی، در اینجا دو چیز دارید شما، یکی جسم مطلق داریم، یکی هم حیثیت الاضافه. یا نه، اونی که در خارج همون جسم مطلقه. این که میگه یک حیثیت ماده دارد که امر اضافی است و با از مقایسه به دست میاد، لازمش نه که این حیثیت امر عینی باشه و ما به ازایی در خارج داشته باشه. این ملازمه چه ملازمه ای نیست. ممکنه در خارج ما جسمی داشته باشیم بسیط محض، اونطور که اشراقیین میگن، هیچ ترکبی از حیولا و صورت نداشته باشیم. این یک حیثیتی دارد که خودش یک امر بالفعلی است که صورت جسمی را دارد بالفعل، یعنی خودش صورت جسمی است نه دارد، هیچ فرضی که بسیطه دیگه. بعد دیگه اطلاق صورت هم بهش نمیشه کرد، برای اینکه همونطور که ماده امر اضافی است، صورت هم اضافی است. صورت هم صورت الماده است، دو تا هم متضایفن. دیگه نمیشه گفت جسم مطلق هم صورت جسمی است. میگم همین، باید بگیم جسم است، یه ماهیت خاص است، تام است. خب اگر این ماهیتی داشتیم در خارج به نام جسم و وقتی این جسم را مقایسه میکردیم به عناصر، بهش میگفتیم ماده العنصر. این ماده العنصر از همون حیثیت اضافی شکایت میکرد، اما لازمش بود که در خارج ما دو چیز داشته باشیم. الان حیثیت اضافی حیثیتی است که با مقایسه ذهن شما حاصل میشه، شمایید که این مقایسه را انجام میدید، نه مقایسه در خارج وجود دارد تا ما به ازایی هم داشته باشیم. بنابراین این مقدمه که ماده یک مفهوم اضافی هست، این اثبات نمی کند که در خارج یک جوهری داریم که عین القوه هست. فصلون فی تحقیق اقتران صورت بالماده. ماده ثانیه اشکالی نداره، برای اینکه ماده ثانیه خودش فعلیت دارد، منتها در مقایسه باشه یه دیگری میگه ماده اوتو شیء است. اضافهش ما نه عینی نیست، اما امر عینیت داری است که ما یک امر اضافه روش انجام میدیم، مقایسه ای میکنیم. اون اشکالی که ما داریم این است که نمیشه بگیم به جایی برسیم که عینیتی نداشته باشد جز حیثیت و قوت و شیء آخر. من اشکال شما رو نفهمیدم که میخواد بگید در جسم مثلا فرض کنید آب که در خارج موجوده یا اکسیژن که در خارج موجوده، در اینجا دو تا صورت داریم، یکی صورت جسمیه یکی صورت اکسیژن، یا نه فرض این که جسمی داشته باشیم به عنوان یک امر عینی، آیا اونجا صورت الجسمیه دارد و هیولا یا ندارد؟ اون اشاره چیز بود که عرض کردم، اون اختلافی است که ما باز اختلاف دیگری است غیر از اثبات اصل هیولا، اینکه آیا اولین موجود فعلیت دار جسم است یا چیز دیگری است. ما در اینم شک داریم که اولین موجودی که فعلیت دار باشه جسم باشه. این شک را نسبت به قول همه حکما داریم، چه اشراقی این چه مشایخ، چون همه اینا متفقند در اینکه اولین موجودی که در خارج فعلیت دارد یعنی پایین ترین زیرین ترین موجود جسم است. ما حتی در اینم شک داریم، معلوم نیست ما جسم چیزی در به نام جسم در خارج داشته باشیم. شاید اون چه اولین موجودی که مثلا انرژی فرض یا یه چیز دیگری است که هنوز ناشناخته است، اما جسم به معنای جسمان میگیم خب یک امر فعلیت داری خودش، ما چیزی نداریم در خارج، چیزی که فقط جسم باشه، یک امر عینی خاصی به نام جسمیت. شاید جسمیت هم یه معنای انتزاعی است، کما اینکه جوهر هم یه امر انتزاعی میدونیم نظیر عرض. اعلم ان صورت قد یقال علی الماهیت النوعیه، گاهی که صورت میگیم یعنی ماهیت نوعیه، ماهیت الانسان رو میگیم صورت. اطراق دیگری علی کل ماهیت لشیء کیف کان، ولو ماهیت نوعیه نباشه، ماهیت جنسیه یا ماهیت فصلیه باشه، اونم گاهی بهش گفته میشه صورت، یعنی صورت مساوی با ماهیت، اما از اینکه ماهیت تام باشه مثل ماهیت نوعیه یا ماهیت جنسی یا فصلی باشه، اینم یک اطلاق. اطلاق سوم، معنای سوم صورت، علل حقیقت التي يقوم المحل بها، اگر ما دو چیز حال و محل داشته باشیم و قوام محل به این امر حال باشد، اون امر حال را صورت می‌نامیم. این همون صورت اصطلاح معروفشه که در مقابل ماده گفته میشه، که صورت چیزی است که حلول میکنند در جوهر دیگری که اون جوهر محل قوامش به همین امر حال است. این هم اصطلاح معروف صورت. منتها ایشون یک معنای دیگری را باز عطف بر این میکنند و علل حقیقت التي یقوم یا تقوم المحل به اعتبار حصول نوع طبیعی نه. این دوتا معنا معنای عام و خاصه، یکی هر چیزی که موجب قوام محلش می شود، اما از صورت جسمیه یا چیز دیگری، ظاهرش اینه. یک معنای خاص اینه که نه، اون چیزی که موجب حصول یک صورت موجود نوعی می شود، یعنی صورت نوعیه فقط، از اون جهتی که حلول می کند در محلی و اون محل به این تقوام پیدا می کند و این تقوام موجب پیدایش یک نوع می شود، یک نوع طبیعی. این معنا رو با معنای قبلی که بسنجید عام و خاص هستن، اون هر صورتی را میگرفت، این فقط صورت نوعیه را میگه. صورت جسمی را نمیگن صورت نوعی است، صورت نوعیه باید منوع یک جسمی جنسی باشه. اینم یک معنا. و علا کمال لشیعه مفارقن انه یا مفارقن انه، کمالی که مفارق شی باشد، یعنی ذاتی شی نیست اما یک کمالی سراش. مثالی که خود شیخ و دیگران میذارن مثل صحت نسبت به بدن، صحت برای بدن یک کمالی است اما یک کمال لازمی نیست، گاهی هست گاهی هم بدن مریض میشه، یه امر مفارقی است ولی به هر حال کمالی است برای شی. این هم میگن صورت، صحت صورت بدن سالم است. در واقع ایشون چهار تا معنا رو اینجا ذکر کردن، شیخ چهار پنج تا دیگه معنا هم ذکر کرده، اگر مایل بودید به الهیات شفا آخر فصل چهارم از مقاله ششم میتونید مراجعه کنید. احمر نگفتن جوهر باید باشه، یه معنای دیگری است، عرض هسته، تا یه نوع عرض خاص است. و بله، حتی یکی از معانی که شیخ ذکر میکنه همون شکل صناعیست، از کلام شکلیست که مثلا صنعتگر به جسم میده، اونا بهش میگن صورت، یا صورتی که نقاش تصویر میکنه. ولو نظرت، حالا ایشون فقط این سه چهار تا معنا رو ذکر میکنن، بعد ادعا میکنن که همه اینا در یک امر مشترکن و اون امر عبارت از این است که فعلیت شیء را حکایت میکند. لو نظرت حقا نظر فی موارد استعمالاتها جمیعا لوجدتها متفقتا بالذات فی معنا واحد، یک امر مشترک بین همه اینها هست و اون عبارت است ما بهی یکون الشیء و هو بالفعل، اونی که ملاک فعلیت شیء است. ظاهرا احتیاج به این اثبات این امر مشترک بین معانی نبود، باید ایشون بفرمان صورت که ما در اینجا میگیم همون معنایی است که یعنی مقوم محل است و به این معنا چنین چیزی عبارت است از ملاک ما به شیء و هو. حالا به معانی دیگری که استعمال میشه اونجا هم به همین معنا باشد یا نباشد دخالتی در این بحث نبود. یه مقداری ادعاش هم تکلف آمیز و اثباتش هم مشکلی که در همه جا یک امر مشترک چنین امر مشترکی باشه. به هر حال حالا اینا فرمودن ولی دخالتی در مطلب نداره. اگر این مطلب ردم بشه ادعای بعدیشون رو رد نمی کنه، چون اونی که محل بحث ما هست اینه که اون صورتی که مورد بحثه، یعنی اون معنای سوم یا معنای دوم، اگر اون را اعم از بر معنای سوم، اون ملاک فعلیت شیء است. ولی اجل ذالک، چون ما بهش شیء هو، بله ما بهش شیء هو و هو بالفعل، این ملاک نامیدن صورت هست، این را می توانیم تمام بشماریم. استتم قولهم یا استتم یعنی تمام شمرده می شود، میشه تمام دانست این مطلب را، تمام شمرد این کلام را که صورت و شیء هی ماهیت و حلتی بها هو ماهو، یعنی تمام حقیقت شیء را صورت نامیده. این معنا را چگونه میشه تمام دانست؟ بلاز این که هر چیزی را که به شیء نسبت بدیم این امر فعلی این شیء است، مبدأ این فعلیت ها صورت است. خب از طرف دیگه گفتن مادت و شیء حامل و صورته، پس معلوم میشه تمام حقیقت شیء صورتش نیست، پس یک صورتی دارد و یک حاملی دارد، اون حامل رو باید به حساب آورد. نه، این دوتا متناقض نیست، برای اینکه اونجا که میگیم تمام حقیقت شیء یعنی تمام حقیقت شیء بالفعل، اونجایی که ماده رو به حساب میاریم اون وقت هست که حیثیت قوش هم رو در نظر گرفتیم. مع تعقیبه به قولهم و مادته حامل و صورته، این مطلب هر دوش درسته ولیسه متناقضن، این تناقض نیست، برای اینکه اونجا که تمامیت شیء گفتیم لحاظ فعلیت کردیم. حالا توضیح حاضر دعوا به تقدیم مقدمتی هیان الماده فی کل شیئن امر مبهمون لا تحصل له اصلا، هیچ تحصلی ندارد، فقط تحصل القوه الا به اعتبار کنه قوت شیء ما، تحصلی که دارد همینه که قوه است. اما به خلاف صورت که از صورت امر محصل بالفعل بهی یسیر شیء شیئن، مثلا مادت السریر هی قطع الخشب لیکن لا من حیث لها حقیقت خشبیه، صورت ماده خشب را از اون جهت نمیگیم ماده که خشب است، یعنی حیثیت فعلیت خشبیت را دارد، این حیثیت ماده بودن نیست، حیثیت ماده بودنش اون حیثیت قبول صورت خشبی است، چون صورت سریری است. از اون جهتی که خشب صورت سریر را میپذیرد ماده است، نه از اون جهتی که خشب است، این خشب است یعنی فعلیت دارد، این حیثیت ماده نیست. از اون جهتی که قوت و ان یسیر سریرن را دارد، از این جهت بهش میگن ماده. لیکن لا من حیث لا حقیقتون خشبیتون و صورتون محصلتون، که خودش یک صورت خشبی را بالفعل دارد، از این جهت ماده نیست. فانا من تلک الحیثیه حقیقتون من الحقایق ولیسن ماده تن لشیه. بل مادیتها انما هی من حیث کونها تسلح لن یکون سریرن او بابن او کرسیین او غیر ذلک، همون قوه بودنش فقط است. خب وقتی که سریر شد، کما اینکه یک آثاری را دارد، یه چیزهایی را هم را نمیپذیرد، تأسی دارد از پذیرفتن یه چیزهای دیگری، یک حیثیت قبول دارد که میپذیرد چیزهایی را، یه حیثیت هم دارد که چیزهایی را نمیپذیرد. این حیثیت تأسی و عدم قبول که این لازمه فعلیتش است، این مال صورت. و تأسیها و امتناعها عن قبول اشیاء اخرى یا اخر لیس لجهت قوت ها و استعدادها، این تأسی مال حیثیت قبول نیست، بل لعجل فعلیتها و اقترانها به صورت مخصوصت تمنعها عن التلبس به تلک الاشیاء، این صورت ما نمیشه از این که متلبس به اشیاء دیگری بشه. چرا؟ برای اینکه این صورت با چیزهای دیگه اینو تنافی دارد. حالا چرا تنافی دارد؟ اون باید در جای خودش اثبات بشه. همین که نمیپذیرد، حکایت میکنه که بین اینها سازش نیست. لعجل تنافی الواقع بین طبیعتها و تبایع تلک الاشیاء. فل حقیقت الخشبیه مثلا لها جهت نقص و جهت کمال. جهت نقصش هست که میپذیرد چیزهای دیگری را تا با اون چیزی که میپذیرد کاملتر بشه. فمن جهت نقصها یستدعی کمالن آخر، کمالن آخر. فمن جهت کونها کمالن یمتن و ان قبول کمالن آخر. من هاتین الجهتن ینتظم و کون و سریر زا مادتن و صورتن. به همین لحاظ است که یک حیثیت قبول دارد و یک حیثیت امتناع و تأسی، از همین جا ما پی میبریم که این دو حیثیت در ذاتش هست، یکی حیثیت ماده، یکی حیثیت صورت. خب حالا برمیگردیم سراغ خود خشب. کذا نقول حقیقت الخشب. حالا خشب رو نسبت به سریر سنجیدیم ماده بود، حالا نقل کلام میکنیم در خود خشب. حقیقت الخشب صورت الخشبیه، آثاری که به خشب بر خشب بار میشه این مال همون صورت خشبیه است. مادهش عناصرن، باز نه از اون جهتی که عناصر دارای فعلیت عنصری هستن، آب و باد و اینایی که قدما قائل بودن، یا حالا عناصری که حالا اثبات شد. این عناصر از اون جهتی که این عناصر خاص هستن ماده نیستن، اینا خودشون فعلیت دارن. از اون جهتی که این عناصر میتوانن صورت خشبی را بپذیرن مادن. لا من هی سکونا ارضن او ماان و غیره ما، بل من هی سکونا مستعدتن بالامتزاج لان یسیر جمادن او نباتن او حیوانن الامر ازالک من الاشیاء المخصوص. میتوند اونها بشود دون غیرها، مثلا مجرد نیست، موجود عقلانی نمیشه، فقط این چیزها رو میتوند قبول بکن. یا اونایی که مادون خودش هست، این تبدیل به هیولا نمیشه، مثلا هیچ صورتی تبدیل به هیولا نمیشه، یک صور مخصوصی را بعدا میتونه بپذیره. و ها کذا، حالا سراغ نقل کلام میکنیم درباره عناصر، باز همین حرف میاد که این عنصر از اون جهتی که منشه آثار فعلی است، این صورتش و این تمام حقیقتش همین، ولی یک حیثیت قبول هم داره، اون حیثیت قبولش مادشه که اون جسمیتش میشه و نقل کلامشه در جسمیت. و بالاخره باید به یه جایی برسیم که یک حیثیتی دارد که فقط قوه محض است و دیگه هیچ فعلیتی ندارد. این همون برهان قوه و فعل در مورد اشاره به اون کنه. بله؟ بندم با شما موافق است. بر ها کذا، همین طور هی نقل کلام میکنیم تا برسد به اون ماده‌ای که دیگه فقط حیثیت قبول محضه. ها کذا الان ینتهی الى مادت لا مادت لها اصلا، برای اینکه تحصل و فعلیتی ندارد تا ماده حیثیت ماده هم در نظر بگیریم. الا کونها جوهرن مستعدن لن یسیر کل شی بلا تخصصن فی ذات ها به واحد دون واحد، اقتضای هیچ خصوصیتی را نداره. لعدم کنا الا قابلا محض، چیزی که فقط قبول محض دیگه خصوصیتی را اقتضا نمی‌کنه. و الا یلزم الدور او التسلسل، اگر بگیم نه اون هم خودش یک حیثیت فعلیتی داره، خب باز نقل میشه در اینکه این فعلیت چی بوده که این فعلیت رو پذیرفته. اون هیولای است، اون هیولا باز دوباره باید دو حیثیت داشته باشه و تسلسل لازم میاد. یا بگید نه اون حیثیت فعلیتش منشأی میشه که اینو بپذیرد، قوهش هم منشأی میشه که اون صورت رو بپذیرد. اینم دور لازمه الا یلزم الدور او التسلسل. وقتی به اونجا رسیدیم که فقط قوه محض است، اون میشه ماده المواد و حیول الحیولیات. این تمام شد مطلب. حالا اگه کسی اشکال بکنه که شما مگه نمیگید این یکی از اقسام جوهر است، این جوهر یه فعلیتی است براش، پس باز همون حرفات برمیگرده که یک فعلیتی دارد به نام جوهر و یه حیثیت قبول هم دارد، پس باز میشه مرکب. این جواب از سوال مقدر کونها جوهرن لا یوجب تحصلها الا تحصل الابهام. همین که یک تحصل ما ایما براش استفاد بکنیم کافی است که جوهر بنامی. اون تحصل هم فقط تحصل القوه است، اون چه فعلیت دارد درش حیثیت القوه است. و کونا مستعدتن لا یقتضی فعلیتها الا فعلیت القوه. یک کسی بگه خب همین استعداد شما بهش نسبت میدید، این استعداد یه امریست بالفعل موجوده، این باز این استعداد غیر از قوه چیزی نیست. وقتی چیزی نیست از اون طرف سوال میشه پس با عدم چه فرقی داره؟ فرقش اینه که به عدم دیگه قوه هم رو نمیشه نسبت داد، اما به حیولا قوه رو میشه نسبت داد. و این نمال فرق بینها، بین الحیولا و بین العدم، ان العدم به ما و عدمون لا تحصل لها اصلا حتی تحصل الابهام، اما حیولا تحصل الابهام را داره. ولا فعلیت حتی فعلیت القوه لشیئن بخلاف الحیولا الاولا از لها من جملت الاشیاء هازن نه من تحصل الفعلیه، یعنی تحصل الابهام، تحصل فعلیت القوه. هازن نه من تحصل الفعلیه لا غیر دون غیرها، اما سایر اشیا چنین چیز را ندارند، یعنی قوه را ندارند، الا از جهت حیولا. اگر به سایر اشیا قوه نسبت میدیم به خاطر حیولاشون است، نه به خاطر صورتشون. پس حیولا اخص الاشیا حقیقتن، حقیقتش از همه چیز پستر است و از افها وجودن لوقوعها علی حاشیه الوجود، در واقع این در حاشیه در کناره سلسله هستی قرار گرفته. و نزولها فی صف نعال محفل الافاظت والجود، اون در اون محفلی که جود الهی تحقق پیدا می کند اون در صف نعال است. ظاهرا وقت گذشته دید خلق يقول إمي مريم وصلى الله على محمد.